من تصمیم گرفتم که امروز به جای موعظه که فرصت به من داده شده در مورد درس‌های خیلی عملی که در این دوران تاریکی شاید بگم یاد گرفتم رو بگم و سعی می‌کنم که مثلا 7-8 دقیقه یک درس کوچیک بگم، بعد یه چند تا سرود می‌خوایم، بعد باز یه درس دیگه اینطوری. ولی بذارید خیلی سریع من بگم چه اتفاقی افتاد برای اونایی که نمیدونن. تقریبا یک سال پیش بود، دسامبر 27 سال 2014 که میشه یک سال و یک ماه پیش، که من با موتور داشتم و با 3 تا از دوستان، یکیش برادر خانومم بود، 2 تا دوست دیگه، با هم دیگه رفتیم موتور سواری. خیلی آروم رانندگی میکردم چون من موتور خیلی دوست دارم، همیشه از 14 سالگی موتور داشتم تو ایران دیگه، بدون تصدیق همینجوری با موتور میرفتیم همه جا. و اینجا که اومدم تقریبا 14 سال نخواستم موتور بخرم چون که گفتم شاید خطرناک باشه، ولی دیگه بالاخره وسوسه خیلی شدید بود و با برکت خانومم موتور گرفتیم، یه موتور خیلی خوب تند، و خیلی آروم رانندگی میکردم. فریوی اتوبان هم نمیرفتم که تصادف نکنیم، خطرناک نباشه. میرفتیم بالای کوه، خیلی قشنگ بود طبیعت، چون من خیلی دوست دارم شخصا، میرفتیم اونجا، خیلی وقتای خوبی داشتیم. و دسامبر 27 2014 وقتی رفتیم بالای کوه، تقریبا 1 ساعت و نیم یا 2 ساعت رفتیم بالای کوه، خیلی قشنگ بود، ولی خب دره و کوه و همش اینا بود، ماشینم نبود به اون صورت. ولی پس حالا که اینجور شد من بیام وسط. ولی چی میگن، نمیدونم چی شد، یادم نیست اصلا چون اون قسمت فکر پریده، ولی دوست من یا برادر خانمم میگه من که از پشت سرتو میومدم، شما با موتور میرفتی، رفتی روی چرخ جلو، نمیدونم چطور، شاید ترمز جلو رو گرفتم که تو عمرم این کارو نکردم، ولی میگه رفتی روی چرخ جلو و همجوری مستقیم رفتی و سرت خورد به کوه و سرعت من پایین بود، 30-35 مایل، ولی 30-35 به صفر رسید. اینجور نبود که بزنم پرت بشم، انرژی هدر بره، نه، یوری 35 به صفر رسید و همونجا 15 تا استخون شکسته بودم، افتادم پایین، 3 تا دنده شکستم که رفته بود تو ریه‌هام، ریه‌مو سوراخ کرده بود، پر خون بود، برام نفس نمیتونستم بکشم. چند فیت اون طرف‌تر یک دره بسیار بزرگی بود که اگه تو دره می‌رفتم اصلا نمیدونم بدنم پیدا می‌شد یا نه، خیلی دره عمیقی بود، ولی خدا رو شکر چند فیت این طرف‌تر زدم. و برادر خانمم وقتی اومد روی بالای سرم، شروع کرد گریه کردن و فکر کرد من مردم چون که نفس نمی‌کشیدم. من کمرمو شکستم، شونه، دست، ریبز، خیلی جای دیگه، ولی یکی از جا گردنم بود و چون گردنم شکست بود من نمیتونستم گردنمو برگردونم و کاسکتی که گذاشته بودم، بند کاسکت منو خفه میکرد و من قدرت نداشتم که این گردنمو برگردونم، برای همین نفس نمیکشیدم. ولی خدا رو شکر برادر خانمم اونجا بود و وقتی نمیدونم چرا، خودش میگه نمیدونم چرا، ولی بند کاسکتو میگه باز کردم، بعد میگه دیدم زنده شدی و خدا رو شکر. من اینا رو همه رو جزو کار خداوند میبینم که وقت من نبوده برم، برای همین خداوند اجازه نداده و برادر خانمم باید اونجا میبود که نجات بده من از اونجا، از مرگ. بعد زنگ زدن، با هلیکوپتر اومدن بردن بیمارستان، ولی گفتن که جراحاتی که داره ایشون میمیره. پس به خانواده وقتی زنگ زدن گفتن بیاین خداحافظی کنین از جیلبرت، چون جیلبرت دیگه زنده نمیمونه. و خب خیلی 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 سخت بود برای خانومم، مادرم، دوتا برادرام، خواهرم و دوستان. من مسلما اصلا یادم نیست اون موقع، چون چند روز اول حالت کما بود، اصلا نبودم، بیهوش بودم. ولی خدا رو شکر نمردم، گرچه دکترها گفتن میمیره نمردم. بعدش گفتن 48 ساعت دیگه باز هر ساعت چک میکنیم چون شاید بمیره، ولی باز نمردم. بعد گفتن که نمرد ولی فلج میشه از گردن به پایین. عملها انجام شد و خدا رو شکر اونم اتفاق نیفتاد. و بعد گفتن که کور میشه چشم راستش، این همون در هفته اوله، اونم نشد، همه تون رو میبینم. و بعد گفتن عقلشو که از دست داده هیچ وقت بر نمیگرده. حالا البته من بعدن به دکتر گفتم همچین چیز خاصی هم نبود که از دست بره، ولی ولی همون چیزی هم که بود میگفتن از دست رفته. و قسمت راست فرانتال لوب من که قسمتی از مغز است نیست، پریده، اصلا افتاده پایین و نیست. و اون قسمتی است که انگار منطق ما هست، شخصیت ما هست، درک ما هست، فهم ما هست و حتی یادآوری های ما، خیلی چیزای مهم اونجاست. برای همین میگفتن حتی اگه مثلا این آقا برگرده یکی دیگه خواهد بود، خود جیلبرت نخواهد بود، اون شخصیتی که داشت اصلا خودش نخواهد بود. تا بعدی که مثلا 2 هفته بعد از بیمارستان بعد از تصادف که من به هوش بودم و یه شوخی کوچیک کرده بودم، انگار من البته یادم نیست، ولی خواهر من میگه دیدیم ای جیلبرت یه شوخی کرد، جیلبرت همیشه شوخی میکنه پس حتما خودشه، برگشته. دکتر گفت نه این یه نفر دیگه است، حالا یه شوخی کرده ولی خودش که نیست. و متاسفانه هیچ چیز الان یادم نیست، ولی ویدیو رو نگاه میکنم، خیلی برای من جالبه راستشو بگم، چون که چرت و پرت میگفتم، اصلا نمیدونستم من کی هستم. یه بار خانم من اومد به من گفت جیلبرت، با اشکا اومد گفت جیلبرت من 10 سال با تو زندگی کردم، ما عاشق هم بودیم، زن و شوهر هستیم، لااقل اسم منو یادت بیاد، اسم منو یادت نیست؟ بعد من بار اول بود که جواب مثبت دادم، گفتم چرا یادمه؟ گفت ای خوشحال شد، گفت اسمم چیه؟ گفتم ادموند. اسمش آنیه. و چنین حالتی بود و نمیدونستم اصلا اروپا هم، ایران هم، ارمنستان هم، آمریکا هم، خیلی بد بود. و دکترها گفتن اینجور میمونه و این دلیل اصلیه که دکترها الان در عجب هستن که چی شد این الان میفهمه. خب فرانتال لوبش هنوز نیست ولی این چطور میفهمه؟ واقعا نمیفهمه. برای یه کیس استادی شروع کردن، هانتینگتون هاسپیتال که بیمارستان بسیار بزرگ و معروفی هست در پاسادینا. و خدا رو شکر بعد از 1 ماه بهبودی اومد. بهبودی کامل نبود ولی خوب بود تا وقتی که بتونم برم خونه. و تا 2 ماهی که در خونه بودم خیلی وضعیت بد بود، خیلی سخت بود، خیلی درد داشتم. و اون 2 هفته اول چون که این مغز سر جاش نبود درد رو نمیفهمید، پس اصلا به من هیچ دارویی نمیدادن. حتی بعد از عملهای خیلی بزرگی که داشتم هیچ دارویی نخوردم توی بیمارستان، هیچ دردی احساس نمیکردم. ولی بعد که عقل اومد سر جاش، درد هم اومد سر جاش. پس یکی از درسایی که یاد گرفتم اینه که عقلتون از دست بدین اگه میخواین درد احساس نکنی. شوخی میکنم. ولی بعد درد اومد، خیلی خیلی سخت بود. بعد به خاطر دردهای زیادی که داشتم اکسیکودان، پرکوسیت، اون داروهای بسیار بالا، قدرتهای بالایی رو ور میداشتم که منو توی دیپریشن انداخت. منی که هیچ وقت اصلا نزدیک دیپریشن نشده بودم، همیشه یه پسر شادی بودم از کوچیکی، دیپریشن رو تجربه کردم برای 1 ماه تمام. خیلی بد بود. راستشو بگم برای من بدتر از حتی دردهای فیزیکی بود. من نمیدونم چند ساعت در روز فقط داد میکشتم از دردی که داشتم. خیلی خیلی بد بود. و میدونید یکی از درسای خیلی کوچیکی که یاد گرفتم برای من خیلی بزرگه، اینه که مردم رو داوری نکنم. گرچه به طور کلی زیاد داوری نمی کردم ولی باز بعضی وقتا داوری می کردم. مثلا وقتی به دیپریشن می رسید می گفتم که مثلا ایشون ایمانداره، مثلا تو دیپریشن حتما ایمانش ضعیفه، حتما رابطه با خدا نداره. یه داوری می اومد، حالا به خودش نمی گفتم، براش دعا می کردم، ولی توی فکرم این اطلاعات می اومد که حتما یه همچین، حتما یه مشکلی داره ایشون که تو دیپریشنه. ولی وقت خودم توی دیپریشن رفتم دیدم ای بابا، میشه واقعا عاشق عیسی مسیح باشی، ایمان قوی داشته باشی، ولی حالا به هر دلیل، حالا من دارو بود، میتونه هزار تا دلیل دیگه باشه، توی دیپرشن هم باشی. حالا مسلما نمیخوام بگم که این از طرف خداست یا چیز خوبیه، نه باید باش بجنگیم و بیستیم در مقابلش و خداوند قدرت داره که اینو بیرون بکشه از ما. ولی فهمیدم که ای بابا، اون چیزی که من داوری میکردم مندم رو براش، من خودم توش افتادم. یا حالا یه چیز خیلی بیشتر، خودکشی. من میخوام بگم که گرچه خیلی آدم منطقی هستم ولی در اون زمانها گرچه عقل برگشته بود ولی هنوز بعضی وقتها یه خورده سر جای خودش نبود کاملا. و مخصوصا وقتی توی اون دیپریشن شدید افتادم و یه شب یادم 3:30 شب پا شدم و اینقدر درد داشتم فقط داد میکشیدم تا 8:30 صبح. منی که شخصیتا اون کسی هستم که اگه درد داشته باشم هیچ کس نمیفهمه، همیشه تو خودم میندازم، حتی خانمم نمیفهمه، ولی دیگه نمیشد تو اون وضعیتی که بودم. و یادمه که اونجا روز بعدش به خانمم گفتم که آنی، اگه ما اسلحه توی خونه داشتیم من بعد ازت خواهش میکردم که قایمش کنی، چون بارها این فکر اومد که جیبر برو خودکشی کن تمام بشه دیگه، نمیکشم. حالا دیپرشن سر جای خودش، درد جسمانی سر جای خودش، بعد نکه بریس داشتم، یعنی اون چیزایی که بسته بودم، نمیتونستم تکون بخورم، نمیتونستم خوب راه برم، نمیتونستم گردنمو تکون بدم، چشمام دو تا میدید چون یکی از چشمام پایین اومده بود، اینقدر پایین بود و یکی مستقیم نگاه میکرد، اون یکی سمت راست نگاه میکرد، دو تا میدیدم از همه چیز، برام یه چیز گذاشته بودم. خیلی خیلی سخت بود، یه فاصله ای افتاده بود بین من و بچه‌ها که ما خیلی صمیمی هستیم، ولی نمیشد با این دردها، با دیپرشن. بچه‌ها هم میگفتن بابا چرا اینجوری شده. حالا سعیمو میکردم و در هر شرایط شکرگزار بودم و بچه‌ها اینو میدیدن، خوشحالم به خاطر اون نمونه ای که لااقل داشتن، دیدن که در این شرایط آدم چجوری باید باشه. ولی واقعا قدرت نداشتم که اونی که میخوام باشم. و اینو فهمیدم که چقدر سخته وقتی که ما ضعیف هستیم. خیلی وقتا ما میخوایم و میدونیم کار درست چیه ولی نمیتونیم انجام بدیم. حالا اون کار درست انجام دادن هر چیزی میتونه باشه، ولی خیلی از شما شاید در شرایطی هستین که میدونید اینو میخوام بکنم ولی نمیتونم. و خیلی وقتا این درسی که من شخصا یاد گرفتم اینه که وقتی ضعیف هستم طلب کمک بکنم و اجازه ندم که غرور من بگه نه، یا ضعف من اینقدر بزرگ باشه که من رو غالب بکنه و بگم همینه که هست دیگه، تمام شد دیگه، ولش کن دیگه، بذارم جوری تو دیپرشن بمونم، بذارم جوری تا این ضعف بمونم. اگه تنبل هستین، شاید مثلا کلام خدا رو نمیتونید بخونید، یا تنبل هستید نمیخواید برین جلسات خانگی شرکت بکنید، بگید من همینم که هستم دیگه، ولش کن. نه، من یاد گرفتم که چون که ضعیف هستم کمک بخوام، که عزیزم من نمیتونم، کمک میخوام، من نمیتونم راه برم، کمک نمیتونم همون بگیرم، خانمم بعد منو همه کار میکرد که خیلی سخت بود. ها مسلما خانم من یا مادر، برادر، خواهرام از خیلی سختی‌های یه نوع دیگه گذشتن. از لحاظ مالی نمیتونستم، ماها نمیتونستم خدمت بکنم، کار بکنم، خب کلی بیل بود، 380,000 دلار بود. حالا همش مال من نبود، ولی حداقل 5% من باید میدادم و نمیتونستم و نداشتم. و اون موقع بود که کلیسا، ایمانداران، شاید خیلی از شما بودید، متشکرم، کمک کردن. و اونجا من باز فهمیدم ارزش خانواده رو، که چقدر مهمه که ما بدونیم که خانواده ای داریم. ما هستیم خانواده، خواهر برادر، میگیم برادر جیلبرت، برادر محمد، برادر کامیل، خواهر مریم. چرا میگیم برادر خواهر؟ چون پدر ما رو به فرزند خوندگی پذیرفته، پدر شده و ما برادر خواهر هستیم، یه خانواده هستیم. و این زیباست، هیچ جای دنیا من چنین چیزی ندیدم، هیچ جای دنیا چنین چیزی ندیدم که خانواده که در جسم و خون خانواده نیستن ولی در روح خانواده هستن، هر هفته دور هم جمع بشن و در مورد پدر صحبت بکنن و شکرگزاری بکنن، تشکر بکنن از این پدر. بسیار زیباست. هیچ جای دنیا من ندیدم که از 8 ساله تا 80 ساله در یک سالن جمع بشن دور هم هر هفته، به جز کلیسا. این زیباست، این یک جمع خانوادگیه. و بیایید ارزش این خانواده رو بدونیم و استفاده بکنیم از این خانواده. من اگه خانواده رو نداشتم الان اینجا نبودم. حالا مسلماً هم دعاهایی که شد، واقعا من ایمان دارم که دعاها جواب داد و این جواب دعاهاست. دکترها نمی‌فهمن، من و خانمم رفتیم پیش تمام دکترها، بهشون گفتیم ببینید شما به ما دلیلی بدید که من چرا خوب شدم، میفهمید چرا خوب شدم؟ میگفتن نه. بعد میگفتم خب حالا بذارید ما بگیم دلیلش چیه، چون که خدایی داریم که دعاها رو میشنوه و ایمانداران، برادران، خواهران ما دعا کردن، خداوند تصمیم گرفت که این دعا رو جواب بده. خیلی وقتا جواب میده میگه نه، خیلی وقتا جواب میده میگه بله، این سری بله گفت، جواب داد و برای همین خوب شدم. همشون تقریبا گفتن ببینید ما به خدا ایمان نداریم ولی باید بگیم که چنین چیزی ندیدیم، مخصوصا اون قسمت عقلی که از دست دادی ولی هنوز سر جاش همه چیز نمیفهمیم. میدونید خانواده زیباست و قدرتمنده. همین که من میدونم که گرچه خیلی از شما را شاید اسمتون رو نمیدونم، ندیدم، شاید شما شاید اسم منو میدونید ولی شاید منو ندیدین رو در رو، ولی دوست داریم همدیگر، خانواده هستیم، همین که میبینیم همدیگر من احساس میکنم که چون برادر و خواهر باحاله، خوبه، میتونم بغل بکنم، ماچ بکنیم، بوسه، و برادر چطوری، عزیزی، از کجا میدونی عزیزی؟ چون که برادره، عزیزه دیگه، حتما جزء خانواده است. پس من فقط اینجا میخوام اون ارزش خانواده رو بیام اینجا باز بکنم که برای من خیلی خیلی باز شد و این زیبایی برای من خیلی خیلی باز شد. این سرودی که میخواییم با هم بخونیم میگه پدر تو را بخشید به جهان، در مورد عیسی مسیح میگه، و تولد یافتی در قلبمان، بر خود گرفتی جسم انسان و من میخوام تنها تو رو بسرایم. میدونید اگه واقعا ما بفهمیم که خداوند برای ما چیکار کرده، عیسی مسیح رو داده و خانواده ای به ما داده و لااقل یک بیانه ای از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع و پرهیزگاری به ما داده، کاملش رو نداریم، در آسمان خواهیم داشت، ولی لااقل یک بیانه داریم و برکات بسیار زیاد دیگه ای داده. وقتی هر چقدر اینها رو بیشتر میفهمیم، بیشتر شکرگزار هستیم و بیشتر زندگی ما طالب این بندگردان خواهد بود که خواهم تنها تو را بسرایم، با کلامت زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، تنها با تو ای عیسی. پدر تو را بخشید به جهان، تولد یافتی در قلب ما، بر خود گرفتی جسم انسان، عیسی تو گشتی چون مردمان. با هم دیگه بخونیم. خواهم تنها تو را بسرایم، با کرامت زندگی نمایم، در محبت پایدار مانم، تنها با تو ای عیسی. خواهم تنها تو را بسرایم، با کلامت زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، با تو ای عیسی. رنج و درد کشیدی بر من، تحقیر گشتی تو از بر من، مصدوم گشتی تو از بر من، خون پاکت ریختی بر من. خواهم تنها تو را بسرایم، با کلامت زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، تنها با تو کلامت زندگی نمانم، در محبت تو پایدار مانم، با تو ایسان. ترک کنم دنیا را بر تو، زندگی نمایم، به خداوند این رو بگو، سرودی نو خوانم بر تو، جانم هم بحره. خواهم تنها تو را بسرایم، با کلامت زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، تنها با تو عیسی. خواهم تنها تو را بسرایم، جلال و عظمت خدا. بعد از تصادف من یک سرودی نوشتم که میخوام این سرود رو بخونم، پس میتونید بشینید، راحت باشید. من بعد از تصادف مردم رو احساس میکنم خیلی بهتر درک میکنم. همیشه میخواستم بفهمم یا درک بکنم، ولی بعضی از تجربه رو چون نداشتم نمیتونستم درک بکنم. خب من از خیلی مشکلات بزرگی گذشتم و حالا دیپرشن یکی از اونها بود، مشکلات مالی یکی دیگه بود. همون که ضعیف هستی میدونی که چیکار میتونستی بکنی، الان نمیتونی. یه چیز دیگه که همین الانشم راستشو بگم، اینو میگم که هر وقت بیاد میارید دعا بکنید، هنوز دست راستم کاملا خوب نشده، چرا که انگشتم باز نمیشه. این پس با یه انگشت الان فقط مینوازم، چون که این انگشت باز نمیشه، انگشت دست راست. حالا گفتن شاید باز بشه، شاید هیچ وقت باز نشه. من گفتم با انگشت بی انگشت هللویا. ولی امیدوارم و دعا میکنم و ایمان دارم که با انگشت راحت بود. ولی احساس کردم که من الان مردم رو بیشتر درک میکنم و هیچ وقت نمیخوام فراموش بکنم که چه اتفاقی افتاد و این احساس رو از یاد نبرم. برای میرم بیمارستان هر از چند گاهی، شاید ماهی یک بار میرم بیمارستان و عیادت میکنم افرادی که اصلا نمیشناسم و نمیدونم کیو عیادت میکنم، همینجوری میرم تو و بعضی موقع با گیتار میرم، میخونم، مینوازم، اگه خواستن دعا میکنم و پیغام انجیل رو در میون میذارم. و خیلی وقتا حتی اگه احساس میکنم که در شرایط بدی هست، اصلا هیچی نمیگه، فقط گوش میکنم و احساس میکنم که درکش رو میکنم، میفهمم دقیقا چی داره میگه، هر جملهش رو درک میکنم چی میخواد بگه. و سعی میکنم که دستان، زبان، پاهای خداوند باشم که بره اونجا. ولی یه روز از اون روزها که رفته بودم به قسمت ICU، جایی که من بودم برای 3 هفته، رفتم از ICU، وقتی بیرون اومدم دیدم یه نفر با چرخ دستی داشت بیرون میومد اونجا و گفتم خداوند من میتونستم بمیرم این تو، یا میتونستم مثلا فلج بیرون بیام، یا کور، یا بیعقلم جوری که گفتن، یا خیلی چیزای دیگه، ولی تو رو شکر میکنم که منو شفا دادی، منو نجات دادی. و گفتم خداوند اجازه بده هیچ وقت فراموش نکنم که چیکار کردی برای من. همون که گفتم هیچ وقت فراموش نکنم، احساس کردم که یه سرود اومد دانلود شد از بالا به پایین و گفتم تا یادم نرفته همین سرود تو آی سی یو نشستم، این سرود رو نوشتم، ملودی اومد، کلمات اومد و این سرودی است که میخوام بخونم که در مورد شهادت تصادف من هست. یک روز به دور از انتظار توفانی هولناک سراغم آمد، صلح و خیر و سلامتی با یک حادثه محو و ناپدید شد. آه، در یک چشم به هم زدن تمام برکات تبدیل به بلا شد. در اوج خوشی و صفا درد و ترس و شر گرفتارم شد. جایگاهم چه لرزنده در مرز حیات و من، جایگاهم چه مستحکم بخشید مرا عمر و حیاتی نو. هیچ وقت فراموش نکنم چه تو کردی بهرم خدایم، هیچ وقت فراموش نکنم فیض عجیبت دادی شفایم، هیچ وقت فراموش نکنم آن چه تو کردی بهرم خدایم، فراموش نکنم فیض عجیبت دادی شفایم، هیچ وقت فراموش نخواهم کرد کار خداوند ما رو. بید برای خداوندی دست بزنیم که قادر هست شفا بده. آمین آمین آمین. واقعا خداوند ما قادر هست. و میدونید من یکی از درسایی که دارم در زندگیم یاد میگیرم اینه که میبینم که هرچقدر در ایمان جلو میرم، زندگی به طور کلی خودش شاید سخت‌تر میشه، چالش‌ها بیشتر میشه، هرچقدر خدمت فرصت‌ها بیشتر میشه و خدمت بزرگتر میشه، حتی بیشتر میبینم اون احتیاج و نیاز رو و برام این بار سنگین تر میشه. پس زندگی همچین به قول اجنبی ها فان نیست. هر چقدر در مسیح جلو میریم، بله خوشی خداوند در ما عمیق‌تر و زیادتر میشه، آرامش بیشتر میشه، ولی در این حال سختی ها بیشتر میشه. لااقل من تو زندگیم اینطوری میبینم، در زندگی افرادی که لااقل میشناسم میبینم و اینو در مزمور 23 هم میبینم. میگه خداوند شبان من است. چقدر خوب شروع میشه، خداوند شبان من است، زیبا، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. از این بهتر نمیشه واقعا. در چراگاه های سرسبز مرا میخواباند، نزد آبهای آرامبخش رهبریم میکند، جان مرا تازه میسازد. الان دیگه کم کم داریم میریم به یه سمت دیگه. اول خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. بعد در جای سرسبز، بعد نزد آبهای آرام رهبری میکند، بعد جان مرا تازه میسازد. الان انگار کم کم احتیاج به تازه ساختن داری که داره تازه میکنه. به خاطر نام خیش به راه درست هدایتم میفرماید. حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. الان دیگه رفتیم توی وادی تاریک، با شبان و سبزی و آب شروع شد، آرامی، بعد هدایت میکنه، بعد رفتیم تو جای تاریک، وادی، بدی، ترس، عصا، چوب دستی با من خواهد بود، سفره‌ای برای من در برابر دشمنان میگذارن. دشمن اومد تو کار دیگه، دشمن نبود، اول شبان و گوست خیلی خوب بود همه چیز، الان دشمن اومد، ولی خداوند مسلما مهیا میکنه در مقابل دشمنان. ولی دشمنی باید باشه که مهیا بکنه و همیشه هست. هر چقدر در ایمان جلو تمرین، دشمنان هم بزرگتر میشن و واضح‌تر میبینیمشون. و سر ما رو به روغن تدهین میکنه، پیاله‌ام رو لبریز میسازی، همانا نیکویی و محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود و سالیان دراز در خانه خداوند ساکن خواهم بود. بعد دیگه مردیم، این آخر در خانه خداوند هستیم تا ابد، تا اونجا خواهیم بود. پس انگار از اول که ایمان میاریم به عیسی مسیح تا زمانی که میبینیم و میریم با خداوند باشیم، یه خود شرایط سخت‌تر میشه، ولی مسلما قوت او با ما هست. و این چیزی هست که من دارم یاد میگیرم هر چقدر جلوتر میرم، که واقعا خداوند ما با ما هست، گرچه مشکلات هستن. و اینو میگم چرا که میدونم که همه شما مشکلاتی تا به نوعی حتما دارید، ولی میخوام تشویقتون بکنم و به یادتون بیارم که خداوندی دارید که خیلی بزرگتر از مشکل شماست. و بیایید به یاد بیاریم این رو هر روزه. خیلی از مزامیر رو من میخوام میگه به یاد آور، و این یکی از بزرگترین مشکلات ما است که فراموش میکنیم که خداوند چی کار کرده. برام این در این صورت میگفتم هیچ وقت فراموش نکنم چه کردی. برای میخوام تشویق بکنم بنویسید، و این کار رو شروع کردم و انجام دادم. بنویسید که خودم برای شما چه کار کرده، حتی کوچکترین برکات بنویسید. من در زمان تصادف نگاه میکردم به خیلی از این نوشته ها، چون خیلی وقتا من خودم در شک میافتادم که آیا واقعا خداوند بود که این کار رو برای من انجام داد. اون زمانی بود که هنوز مطمئن نبودم، که یعنی نمیدونستم دکترها چی میگفتن 100%. گفتم که واقعا یا نکنه مثلا دواها بود. حالا مسلما خداوند از دواها و دکترها و بیمارستانا استفاده میکنه، اون به جای خود. ولی شک میومد که آیا واقعا خداوند اصلا منو دوست داره تا به اون حد اومد. نکنه خدا داره تنبیه میکنه، نکنه کار اشتباهی کردم تنبیه میکنه. و به جاهایی میرفتم که هیچ وقت نبودم. حالا مسلما اون دوایی هم که برمی داشتم قسمتی از اون بود، ولی باید هی به یاد میآوردم. و یکی از چیزایی که کمکم کرد این بود که برم نوشته هایی رو که داشتم که خداوند چه کار کرده در زندگیم، چه آرامشی آورد برای من، چطور به من قوت داد که بتونم ببخشم دشمنانم رو. 22 سال پیش وقتی بابا رو با 26 ضربه چاقو کشتن به خاطر ایمان و خدمتش به عیسی مسیح. و بعد اینا رو میخوندم، به یاد میوردم که خداوند چه کار کرده. و خیلی از موعظاتی که من دوست دارم موعظه رو بنویسم که بعدن دوره بکنم، اینا زیبا بود. پس من تشویق بکنم اگه نویسنده نیستید بنویسید با این وجود، چون که یه روز به دردتون میخوره. و خیلی وقتا موعظه یک نفر دیگه شاید اونطوری که باید به شما نچسبه، خدمتتون نکنه، ولی نوشته خودتون، چون که فکر خودتون بوده، چیزی بوده که خودتون دریافتید، به خودتون خدمت بکنه. تشنه حضور شیرین خداوند هستیم و میدونیم که خداوند قادر هست. در حینی که این سرود رو میخونیم، میخوام واقعا دعا بکنیم، این سرود رو دعا بکنیم و بگیم که میدونم حضور نوازشگرت، حضور پرمحبتت، حضور پرجلال و پرفیض تو این کارا رو در زندگی من میتونه انجام بده، حتی شفا میتونه بیاره. و من تشنه هستم، تشنه حضور شیرینت، مشتاقم، مشتاق دیدار رویت ای پدر، آغوش گرم تو پرمحبت پر از رحمت و فیض است.
حضور نوازشگرت، عشق ز چشمانم جاری سازد. حضور پر محبتت وجودم را شعله ور سازد. حضور پر جلال تو هم بر زبانم جاری کنم. حضور پر از فیض تو شفا را دهد. تشنه‌ام تشنه حضور شیرین، مشتاقم مشتاق دیدار رویم. ای پدر ای پدر، آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است. حضور نوازش کرد، حضور نوازش کرد، عشق ز چشمانم جاری سازد. حضور پر محبتت وجودم را شعله ور سازد. حضور پر جلال تو هم بر زبانم جاری کنم. حضور از فیض تو شفا را در من جاری کنم. به خدا من بگوید تشنه‌ام تشنه حضور مشتاق مشتاق دیدار رویت. ای پدر ای پدر، آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض. تشنه‌ام تشنه‌ام تشنه حضور شیرین، مشتاق مشتاق دعا کنیم. بیایید به یاد بیاریم محبت خدا رو، به یاد بیار محبتی که خدا من به تو نشون داده. به یاد بیار صلیب عیسی مسیح رو که به خاطر تو، حتی اگه تو تنها شخصی بودی که روی کره زمین زندگی میکردی، عیسی مسیح خداوند جسم می پوشید و می اومد و به عنوان انسان جریمه گناه انسان رو که مرگ بود رو می پرداخت. خداوند تو رو دوست داره، عاشق توه، تو رو نجات داده، تو پسر دخترش فرزندش هستی. پس به گناه خودت، به ضعف خودت نگاه نکن. و اگه احساس میکنی که ضعیف هستی، در همین لحظه به حضور خدا بیا، بگوی خداوند منو ببخش. و اجازه بده که بتونم تو رو بهتر بشناسم و با تو زندگی بکنم. بگوی خداوند میخوام عاشق تو باشم، میخوام همه چیز من باشی. میخوام سرودی که خوندیم خداوندا زندگی من باشه، که خواهم تنها تو را سرایم، با کلام تو زندگی بکنم، در محبت تو پایدار بمونم خداوندا و تنها با تو باشم ای عیسی. ای خداوند دعا میکنم که حضور مبارک تو، حضور نوازشگر تو، حضور شیرین تو، حضور پر جلال و پر از فیض تو حتی محسوس باشه در این لحظه برای تمام ماهایی که در اینجا هستیم و اونهایی که از طریق تلویزیون دارن با ما ملحق میشن در این جلسه. خداوند لمس کن، به لمس تازه تو احتیاج داریم خداوند. خیلی وقتا خداوند شاید بعضی از ما احساس میکنیم که زندگی ایمانی ما خشک شده، سرد شده. گرمای روح القدس رو میخواییم، آتش روح القدس رو میخواییم که خداوند این عشق تازه رو برای ما بیاره، مهر تازه، عشقی تازه، وجدی جدید، نو، رویای نو. خداوند بتونیم واقعا اون کسی باشیم که میخوای باشیم، برای تو بدرخشیم. تشنه حضور توییم، تشنه حضور شیرینت، مشتاقم مشتاق دیدار رویت. ای پدر ای پدر، آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیضت. یک بار دیگه تشنه حضور شیرینم، مشتاق دیدار رویت. ای پدر ای پدر، آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض. آمین. شکر. بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. میدونید من یه چیزی شروع کردم چند وقت پیش، اسمش گذاشتم ساندویچ روحانی. توی فیسبوک بعضی وقتا میذارم اگه میخواید نگاه بکنید. غذای روحانی نیست، موعظه نیست، ساندویچه 10-15 دقیقه است و هر چیزی که احساس میکنم خداوند در قلب من گذاشته میگم. و فکر کنم در این ساندویچ روحانی آخر بود یه چیزی گفتم، پس اگه برای اونایی که دید تکرار هست معذرت میخوام. ولی در این ساندویچ روحانی اخیر گفتم که پرستش چند نوع مختلف داره و 7 تا کلمه عبری هست که ترجمه شده پرستش یا ستایش، ولی وقتی ترجمه اصلی رو میدونی که چی هست معنی دیگه میده. یکی از اونها یعدا بود، یکی دیگه تودا بود و حالا نمیخوام وارد اون بشم، ولی یه قسمت کوچیکشو میخوام بگم که بلند کردن دستا بود، یعدا یعنی دستان به سمت خداوند، و بعد تودا یکی دیگه بود. یعدا مثل همون یعدا الله خودمونه. دستان به سمت خداوند. خیلی وقتا این برای من خیلی زیباست که وقتی خونه میام، بچه های من، دخترم، دو تا دختر دارم 7 ساله و 4 ساله، دستاشون رو بلند میکنن. منظورشون چیه؟ یعنی بابا منو بغل کن. و منظورش چیه؟ ترجمه تفسیریش اینه که من مال تو هم، من هر کجا میخوای ببر، تو حیات، تو اتاق، هر جور میخوای منو بچرخون، بنداز بالا، من I don't care، من مال تو هم. و وقتی دستا رو بالا میبرن منظورش اینه منو بغل کن، یعنی من مال تو هم. تسلیم شدن هست که یکی از انواع پرستش هست که با دست بلند کردن میشد، همون یدا دوتا دست بالا میرفت و منظورش این بود که من تسلیم تو هستم. اینو میگم که اینجا وقتی این رو خوندیم که ای پدر من تسلیم تو هم و دستا برمیافرازم، میخوام تشویق بکنم هر وقت دست بالا میبرید بدونید که دستا بالا، تسلیم هم، من مال تو هم ای خداوند، من مال تو هم. هر کاری میخوای، هر جا میخوای منو ببر، هر برکتی، هر که حتی شاید میخوای منو ببری تنبیه کنم، کلمه دیگه اش دیگه تربیت بکنی، من مال تو هم. چون میدید یک تفاوت خیلی بزرگی است بین تنبیه و تربیت. خداوند تربیت میکنه ما رو، اونایی که دوست داره. تنبیه از روی عصبانیت معمولا، تربیت از روی محبت. تنبیه به خاطر گذشته بدیه که داشتی انجام دادی، تربیت به خاطر آینده خوبیه که میخواد داشته باشی. تنبیه معمولا ما رو میکوبونه، تربیت ما رو بلند میکنن. و خداوند ما خدای تربیت هست، نه خدای تنبیه. تنبیه در زمان بعد از مرگ برای بیمانان خواهد بود که اونجا بله تنبیه خواهد بود و جهنم تنبیه آخر هست که خیلی بده. ولی به هر حال درس دیگه که من یاد گرفتم در این زمان ها که خیلی خیلی ساده هست، برای من یکی از زیباترین درس ها بود راستش بگم، درس قدردانیه. من وقتی این اتفاقات افتاد دیدم که مردم چطور دعا کردن، شماها دعا کردید و خبر می اومد که از همه جدا میکنن، روزه میگرفتن، خیلیا کمک مالی شد. بدون اونها واقعا نمیتونستم، اصلا نمیشد. و اونجا دیدم چقدر زیباست این خانواده‌ای که گفتم، ولی حالا من چطور میتونم قدردانی بکنم؟ حالا برای به طور کلی نمیتونم به همه برم قدردانی بکنم، ولی سرود مینویسم، نمیدونم میذارم یه جوری خدمتیه که یه جوری قدردانی دارم میکنم. و نه فقط برای خداوند بعد از این سرود مینویسم، برای مردم مینویسم که مردم بتونن سرودا رو بخونن، به خدا وصل بشن. این یه جوری محبته که من میتونم نشون بدم به کلیسای خداوند از این طریق. و اونایی که دور و بر من هستن گفتم لااقل میتونم قدردانی بکنم. حالا بچه‌ای که تو تیم ما هستن همیشه قدردانی میکنم ازشون تو کلیسا، مخصوصا خانواده. و میخوام تشویقتون بکنم که قدردانی بکنید. حالا فارس زبان‌ها خیلی تو این زمینه به نظر من بهتر هستن. به طور کلی منی که ارمنی هستم دیدم بین ارامنه یا آشوریایی خود خشکی هست که انگار این کلمات زیبا از دهان ما بیرون نمیاد، ولی برای شما فارسا خیلی راحت بیرون میاد. من یادم یونان هستن، نمیدونم اینجا هستن یا نیستن. یونان اینجایی؟ عزیزی سلام. یونان هستن اومده بودن خونه ما چند وقت موندن، وقتی تازه اومده بودن از دبی. بعد یونان خیلی با محبت با نسترن صحبت میکرد. مثلا میخواستیم غذا بخوریم، بعد گفتم یونان میخوای صدا کنیم بیان غذا بخوریم، آماده است کباب بکنیم. یونان میگفت نسترن عزیز من، عشق من، بیا. بعد چند تا کلمه دیگه هم اضافه میکرد قشنگ. بعد من میگفتم آنی بیا، زایه شد یه جوری. بعد آنی میومد، بعد یه جوری بعدش گفت که با از یونا یاد بگیر، ببین اینقدر قشنگ صحبت میکنه. بعد آخر به یونا گفتم قربونت برم، برو بیرون. ولی کلی یاد گرفتم و هنوز دارم یاد میگیرم. و خانم من میگه بابا جان من مثلا چیز دوست دارم، گل دوست دارم، گل بیار برای من. 10 سال ازدواج کردیم 10 تا شاخه گل آوردی. سالی یک شاخه. میدونید خیلی وقتا ما دست گلای بزرگی میبریم برای اونهایی که فوت کردن و میذاریم برای خاک سپاریشون. چقدر زیباست که تا طرف زنده هست یه شاخه گل ببریم، تا اینکه یه دست گل بزرگ وقتی که زنده نیست. و من اینو دارم تمرین میکنم. الان 5-6 بار گل آوردم برای خانومم، خوشحاله الان. و سعی میکنم اون چیزی که تو دلم هست رو بگم، چون که بهش میگم بابا آنی جان میدونی که دوستت دارم دیگه، روزی 10 بار گفتن دیگه معنی نداره، ولی برای اون معنی داره. پس اگه برای اون معنی داره بذار بگم، بذار 20 بار بگم. میخوام تشویقتون بکنم که تشویق بکنید همدیگر رو. اگه میدونی شوهرت چی دوست داره این کارو بکن، زنت چی دوست داره قدردانی بکن، بچه‌ها، پدر مادر. من بابامو خیلی دوست داشتم، خیلی خیلی زیاد، و مدل من بود، خیلی مدل عالی بود که داشتم. از هر لحاظ میخواستم مثل بابا باشم. اصلا یکی از دلایلی که وارد خدمت شدم اون روزی بود که خبر شهادت بابا اومد. اون روز من تصمیم گرفتم من میرم توی خدمت، من مال خداوند هستم، من میخوام مثل بابا باشم. حتی میگم اول دعا میکردم که خدا من میخوام حتی جون خودم برای تو بدم مثل بابا، اینقدر میخواستم مثل بابا باشم. ولی هیچ وقت نمیدونم چرا متاسفانه هیچ وقت از زبان من هیچ کلمه قدردانی بیرون نیامد نسبت به بابا. و مامان همیشه میگفت جیبرت تو چرا نمیگی چیزی، بگو بگو مثلا بابا دوستت دارم. بعد نمیدونم نمیچرخید این زبون، نمیچرخید، نمیومد بیرون. یا مثلا نمیگفتم بابا مثلا مرسی، یا مثلا چه موعظه خوبی بود، یا یه چیزی نمیدونم. هی هدیه میخرید وقتی سفرام میرید، کوچیک میخرید که میدونست دوست دارم، کیبورد میخرید، اینا نه حتی تشکر نمیتونستم بکنم، نمیدونم چرا، عجیب بود. میخواستم، تو دلم بود، خیلی بود. بعد همیشه میگفتم وای، حتی تصمیم میگرفتم چی بگم، بعد نمیومد بیرون، نمیدونم. برای مامان میومدم، برای بابا نمیومد. و مامان میگفت که جیلبرت بابا ناراحت نیست از دست، چون میدونه دوستش داره، ولی میگه آخه چرا جیلبرت ابراز احساس نمیکنه، یه جوری فاصله میفته بین من و جیلبرت. بعد هر بار من پشیمون میشدم، ولی باز هیچ وقت نکردم. 17 سالم بود و یادم یه روز اتفاقاً، وقتی 17 سالم بود، اون روز صبح من میخواستم در برم از مدرسه، ولی دروغ گفتم به بابا، گفتم میرم مدرسه، و بابا میرفت فرودگاه که این نفر رو بیاره از مدرسه، از فرودگاه، و گفت سر راه جمهوری، جایی که من مدرسه‌ام بود، گفت من تو رو میرسونم بعد میرم. بعد من دیدم زایه میشه، یه دروغ گفتم، گفتم بابا دوست من بعد بیاد، بعد با هم بریم، من دوستم همیشه دیر میکنه، تو برو دیرت نشه. بعد بابا گفت نه، من اتفاق خواستم زودتر برم، دیرم نمیشه، وای میسم واسه دوستت. گفتم ای بابا الان چی بگم؟ گفتم آه الان یادم اومد، بابا یه دوست دوم دارم، اونم باید بیاد. بعد من دروغگوی خوبی نیستم، برام قرمز شده وقتی دروغ گفتم. بعد بابا فهمید که من دارم دروغ میگم، منم فهمیدم که بابا فهمید که من دارم دروغ میگم. بعد خیلی بد بود، من اونجا داشتم دعا میکردم خدا من دیگه زلزله همینجا بیاد، من برم تو فر همین قسمت. خیلی احساس بدی داشتم. و به هر حال بابا یه نگاهی کرد و یه نگاه خیلی عمیقی بود که انگار چیکار داری میکنی جیلبرت؟ آیا در مسیح هستی؟ اگه مسیح هستی پس چرا دروغ میگی؟ این چه زندگیه؟ واقعا چی دیدی؟ چیکار داری میکنی؟ یه همچین نگاهی بود. و بعد من در رفتم از مدرسه به هر حال، جاتون خالی، و خیلی خوش گذشت. ولی وقتی که میخواستم برگردم، یادم اون روز با دوست من ادوین بودم که بعدا اونم اومد مسیحی شده، امروز ایماندار خیلی خوبی هست، با ادوین صحبت میکردم، گفتم ادوین من امروز دیگه تصمیم گرفتم برم به بابا بگم معذرت میخوام، چون معذرتم تو دهان من نبود، نمیچرخید، میگم بابا معذرت میخوام، من به دروغ گفتم و من خیلی دوست و خیلی چیزا میخواستم بگم که تمرین کردم اون روز که بگم. و متاسفانه روز خیلی عجیبی بود اون روز که اومدم و هیچ وقت بابا بر نگشت و 12 روز بعد بالاخره فهمیدیم که رفته پیش خداوند. اینو میگم که به یادتون بمونه که شاید فرصت نباشه برای قدردانی، پس تا فرصت دارید قدردانی بکنید. شاید چیز خیلی کوچیکی باشه. من هر وقت خارج از شهر میام، معمولا ماهی دو بار میرم عرف سید، برای یکی دو روز میرم فقط سفر، هر بار سعی میکنم یه چیز کوچیک، شاید یه دلاری باشه، 99 سنت، مهم نیست، یه چیز کوچیک بخرم برای یکی از اعضای مثلا تیممون، یا بچه، خانم، یه نفر، مادر، برادر، یه نفر که دوستش دارم، شبان کلیسا مخصوصا، خادمین، قدردانی بکنم. و این خیلی ارزش داره، خیلی زیباست. میدونید با این داستان تمام میکنم و باز چند سرود خواهیم سرایید. این داستان باز میگم که باز یادتون بمونم، چون ما داستانا رو یادمون میره، یادمون میمونه. من حدود فکر کنم 10-12 سال پیش بود که خیلی میخواستم کلام خدا رو بررسی بکنم، خیلی دوست دارم کلام خدا رو بفهمم، درک بکنم، و خیلی میخونم تفاسیر مختلف، تعالیم مختلف از معلمای مختلف. و یه نفر بود به اسم راوی زکرایس که خیلی من خوش آمد از تعالیمی که داشت، حالا بیشتر فلسفه هم توش داشت که میگفت، خیلی جالب بود برای من که هم دل بزرگی داشت هم فکر بزرگی داشت و به دل من خیلی چسبید. بعد یکی از دوستام اینو معرفی کرده بود، چندم کتاب داد، اونا رو خوندم، خیلی کیف کردم، رفتم کلی سی دی ازش خریدم، نمیدونم چند صد ساعت شاید فقط به تعالیم راوی زکرایس گوش دادم، تقریبا هر روز گوش میدادم، ولی هیچ وقت چهرهشو ندیدم، یعنی نمیدونم، هیچ وقت نرفتم سرچ بکنم ببینم این چه شکلیه، این راوی زکرایس کیه. بعد چند سال پیش توی لندن یک جلسه بشارتی داشتیم و اونجا من رفتم، یه جلسه بشارتی داشتیم، صحبت کردم، چند تا سرود خوندیم و چند نفر که بی ایمان بودن اومدن جلو، باهاشون صحبت کردم، سوالاتی داشتن که نتونستم جواب بدم، گفتم ببین نمیدونم چه جور جواب بدم این سوالای سختی که میپرسید، ولی جواب خواهم داد بهتون. بعد اونم یه خود عجیب بودن، به هر حال گفتن نه نمیخوام، بعد رفتن همجوری. بعد اونجا من یاد راوی زکرایس افتادم، گفتم کاش مثلا راوی اینجا بود، گفتم راوی جان بیا بفرما چجور جواب میدی. و اون روز کلی فکر راوی بودم که راوی چه جوابی میداد، چون خیلی سوال جالب و عجیبی بود برای من. و
فرداش یه عروسی بود، رفتم عروسی و من هیچ وقت حدس نمی‌زدم که مثلا راوی زکایس که یک شخصیت بین‌المللیه تو اون عروسی باشه. اون داماد رو میشناخت و اومده بود تو اون عروسی و نشسته بود درست بغل دست من. حالا من نمیدونم این راوی زکایس همون راوی زکایسه. بعد گفت راوی، منم گفتم جیلبرت. گفت آه جیلبرت، یه نفر به من در مورد تو گفت بین ایرانی‌ها خدمت می‌کنی. آره. بعد در مورد ایرانی‌ها پرسید، یه سوال می‌پرسید. منم گفتم ببین آقا چقدر من بهش یاد دادم کلی چیزا خوب. یه 4 ساعت از این ازدواج، از این عروسی گذشت، از یه صحبت نکردم باش، نمیدونستم همون راوی زکرایسه. بعد دیدم همه میان باش عکس میگیرن، گفتم چه جالبی، کیه مگه؟ بعد رفت، بعد یکی گفت جیبت باورت میشه بغل راوی نشسته بودی؟ گفتم خب کی بود مگه؟ گفت راوی زکرایس. گفتم وای راوی زکرایس این بود. رفت راوی زکرایس، رفت اونجا نبود دیگه. این داستان رو میگم، داستان واقعی هست که به یاد بیارید که خیلی وقتا اونهایی که ما خیلی دوستشون داریم و میخواییم قدردانی بکنیم همون بغل دست ما هستن. زیاد دوردست نگاه نکنیم. شاید خاله، عمه، دایی، پسر عمو، پسر خاله، شبان، خادم، کلیسا، عضو، یه نفر هست که خیلی نزدیک توه. پس چشما رو باز بکنیم، چشمای روح رو باز بکنیم، ببینیم و قدردانی بکنیم. قدردانی شاید یک کلمه باشه، شاید یک هدیه یک دلاری باشه، شاید 1000 دلاری باشه، نمیدونم، ولی قدردانی بکنیم چون که این زیباست. و خداوند رو قدردانی بکنیم که میشه پرستش. در واقع پرستش ما همون قدردانی هست که میگیم خداوند من درک میکنم که برای من چیکار کردی و من تو رو میپرستم به خاطر این. بیایید سر پا بایستیم، بعد از من تکرار کنید. بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. میدونید در این ضعفایی که من داشتم و داشتم ازش میگذشتم، یکی از درسایی که یاد گرفتم باز این بود که همیشه به یاد بیارم که من کی هستم. یعنی هویتی که خداوند به ما داده خیلی بزرگه. من فرزند خدای زنده هستم، شما فرزند خدای زنده هستید، برای همین خواهر برادریم دیگه، فرزندان خداوند هستیم و او ما رو نجات داده. اسم ما، اسم شما در دفتر حیات نوشته شده.
خیلی لیست بلنده، خیلی. یکی از ساندویچ روحانی در دو هفته بعد اینو میخوام بگم که خداوند چه هویتی به ما داده. خیلی زیباست این هویت. این هویت همیشه من به یاد میآوردم. و گرچه چند نفری بودن که چند ماه پیش از طریق خود من اتفاقا ایمان آوردن و میمدن کلیسا، ولی در ایمان خیلی تازه بودن، یکی از اونا به من گفت جیلبرت، من فکر میکنم که خداوند تو رو تنبیه کرده، حتما یک کاری کردی دیگه، برو فکر کن ببین چی کار کردی، خودت رو تنبیه کرده. و نمیدونم چرا، گرچه نباید باور میکردم حرفاشو، ولی تو شرایط ضعیفی که بودم شروع کردم باور کردن، فکر کردن، ساعتا فکر میکردم که چی کار کردم خداوند. و اصلا بیاد از یاد برده بودم که خداوند ما اصلا چنین خدایی نیست، شخصیت خدای ما نیست. ولی با این وجود هی فکر میکردم و بعدش دیدم نه، این حرفا درست نیست، این حرفا دروغه و نباید باور بکنم این حرفا رو که اینجوریه. و هم در همون شرایط که بودم یه سرود نوشتم که این سرود میخوام بخونم که میگه درد من یکی دوتا نیست. و با خودم میشم که علاوه این شرایط من بود و شاید شرایط شما هم باشه، شاید بعضی از شما از این شرایط دارید میگذرید که به خودتون گلاویز هستید و یه جوری شاکی هستید از احوال دنیا، ولی بندگردان امیدوارم که زندگی ما باشه که میگه من باور نمی کنم اینها رو. درد من یکی دوتا نیست، با خودم میشم گلاویز، روز من انگار سیاهه، با شبم فرقی نداره. درد من یکی دوتا نیست، با خودم میشم گلاویز، شاکی از احوال دنیا، خالی از شادی و شیدا. به هم میگن بختت همینه، تلاش تو فایده نداره، رو پیشونیت خدا نوشته، همینه و عوض نمیشه. همه این حرفا دروغه، نمیخوام باور کنم، من حرف دنیا هیچ مهم نیست، حرفشون حرف خدا نیست. همه این حرفا دروغه، نمیخوام باور کنم، من حرف دنیا هیچ مهم نیست، حرفشون حرف خدا نیست. خدا میگه مال منی، خدا میگه من باباتم، خدا میگه دوست دارم، به هم میگه آی سوگلی. هللویا. برکتم، برکتم یکی دوتا نیست. هللویا. جلال بر نام خداوند. مرسی، متشکرم. مرسی. در اینجا من میخوام تشویقتون بکنم که یک بار دیگه اگه خواستید تشویقم بکنید با این چیزی که الان میخوام بگم. میدونید وقتی ما کاغذهای بیمارستان رو نگاه میکنیم خیلی ما رو در عجب میاره، چیزایی که دکترها گفتن. حتی یکی از دکترها گفت من حاضرم بیام جلوی دوربین اینو بگم، من به خدا ایمان ندارم ولی میام میگم که این غیر ممکنه، ما نمیفهمیم چجوری میشه. آخه عکس تو اکس‌ری رو ببینین، عکس سر جاش نیست، پریده، ولی عکس سر جاشه، نمیفهمیم چطور میشه. واقعا کار خداوند عجیب و عظیم بوده. حتی وقتی من از بیمارستان بیرون اومدم، حالا نه اینکه نمردم، فلج نشدم، کور نشدم، عقلم از سر جاش، ولی گفتن 2 سال طول میکشه تا به حالت نرمال برگرده. 4 ماه بعد من رانندگی میکردم و تقریبا همه چیز نرمال بود و اون هم در عجب انداختشون. میدونید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد، کلام خدا میگه. و برای همین من و مخصوصا برادرام جوزف و آنره گفتن که ما اینو باید یه فیلم مستند درست بکنیم، لااقل 7 دقیقه 10 دقیقه یه چیزی درست بکنیم که خیلی قشنگ باشه و فشرده، همه چیز رو نشون بدیم که چی شد و چه اتفاقی افتاد و یه برکت بسیار بزرگی که کلیسا چطور ملحق شد. تا تقریبا 105,000 نفر به ویدیو نگاه کرده بودن و چندین هزار کامنت نوشته بودن. من تا امروز یه سال بعد هنوز همه رو تمام نکردم، نوشته ها رو خیلی زیاد بوده. چقدر زیباست این زیبایی و اتحادی که در مسیح ما داریم و خیلی چیزای دیگه که زیباست که در این اتفاق افتاد. به علاوه اون میخواییم 13 تا برنامه نیم ساعته برای تلویزیون درست بکنیم که با خانومم، با مادرم، با خواهر برادرم صحبت بکنیم و خودم من درسایی که یاد گرفتم بازتر در موردش صحبت بکنم. و به هر حال اینا یک بودجه‌ای براش میخواست و من تصمیم گرفتم که تا چند مدت هر جمع‌آوری هدایایی که میشه تماما بره برای اینها، برای این خدمت. پس برای جمع‌آوری هدیه میخوام تشویق بکنم که اگه میخواین بدید با سخاوت بدید، اگه نمیخواین بدین ایتس اوکی، ولی چیز ور ندارید از اون تو. و من سی دی آوردم، یک سی دی انگلیسی است که 10 تا سرود انگلیسی است، که یه سرودی است که توش نوشتم برای دشمنانی که داشتم یا اونایی که پدر رو به قتل رسوندن یا منو به جفا رسوندن در ایران، که میگم I forgive you. و یه چند سرود دیگه است که Letter from Prison، Send me out، که آخر برنامه اینو خواهم خوند. ولی به هر حال امیدوارم اون هم بتونه خدمتتون بکنه. معمولا $10، ولی امروز چون که شما رو خیلی دوست دارم این $9.99. ببینید عقل نه، $10 هستم. در کنار اون من سی دی هایی آوردم که انجیل یوحنا رو در 46 درس نیم ساعته درس دادم. MP3 هست، بعضی از ماشینا MP3 نمیخونن ولی اکثرشون میخونن. اونا رو نمیفروشیم، وردارید، هر amount of donation خواستید بدید، اگه نخواستید واقعا وردارید، برکت بگیرید. ولی اینجا من میخوام یک تبلیغ اون برنامه 10 دقیقه رو به شما نشون بدم و